ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل در مورد تخلفات و تجاوزات در جنگ یمن شد. بیش از 3000 هنرمند در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برخورد با ممنوعیت موسیقی شدند. وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد که ایرباس های خریداری شده ایران قبل از پایان سال 2016 وارد کشور شود. سازمان ملل خواستار تشکیل مجموعه‌ای مستقل و بین‌المللی برای رسیدگی به گستره‌ای از موارد نقض جدی حقوق بشر در کشور جنگ زده یمن شد. زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای که در این باره صادر شد آورده است، مردم یمن به شکلی طاقت فرسا و به دور از هر گونه عدالت و پاسخگویی عذاب می‌کشند، در حالی که آنهایی که مسئول این تخلفات و سوء رفتار هستند از مسئولیت برخوردارند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این بیانیه خواستار یک کمیته تحقیق بین المللی و مستقل برای بررسی و جامع موارد نقض حقوق بشر در یمن شد. بیش از 3000 هنرمند عرصه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برخورد با ممنوعیت برگزاری کنسرت‌های موسیقی، اعاده حیثیت و حفظ حرمت هنرمندان این عرصه شدند. در این نامه با اشاره به آنچه اظهار نظر غیرقانونی وزیر ارشاد در مورد پذیرش ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد خوانده شده، واکنش رئیس جمهوری به این اظهارات دیرهنگام توصیف شده است. در ادامه این نامه به حسن روحانی با یادآوری مشکلاتی که برای امنیت حرفه‌ای جامعه موسیقی ایران پیش آمده، دو خطر تضعیف حاکمیت قانون ملی و ناکافی بودن واکنش به تهدید هنرمندان و موسیقیدانان گوش زد شده است. این نامه که به دنبال اظهارات اخیر علی جنتی وزیر ارشاد و برخی امام جمعه ها منتشر شده، در 24 ساعت گذشته مورد تایید بیش از 3000 نفر قرار گرفته و امضای آنها را در پای خود دارد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میگوید قرارداد با ایرباس در مرحله نهایی قرار دارد. او در این حال ابراز امیدواری کرد که تا قبل از پایان سال 2016 هواپیماها وارد کشور شود. آقای آخوندی که در برنامه نگاه یک تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت، در این حال اظهار داشت که نمایندگان شرکت آمریکایی بوئینگ هم دو بار به ایران سفر کردند و مذاکرات با این شرکت هم به خوبی پیش می رود. وزیر راه و شهرسازی در این حال تأکید کرد چنانچه بوئینگ و ایرباس مجوز اوفک، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا را بگیرند، قرارداد ایران با آنان نهایی خواهد شد. و یک تبعه کشور یونان به جرم فروش غیرقانونی 3 نفتکش ایران به مبلغ 100 میلیون دلار دستگیر و پرونده وی در دادستانی تهران در دست رسیدگی است. روزنامه دولتی ایران روز پنج شنبه با انتشار این خبر گزارش کرد که مسئولان مرتبط با این تخلف که در دوران دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفته از کار برکنار شدند. به نوشته این روزنامه، فرد دستگیر شده بدون امضای قرارداد حقوقی 8 فروند نفتکش ایران به همراه محموله نفتی آنان را در اختیار گرفت. بنابر نوشته روزنامه ایران، 5 فروند از این نفتکش ها به کشور بازگردانده شدند. اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 3 شهریور در دیدار با اعضای دولت 11 دولت حسن روحانی را به دوری از حواشی بحث‌های انتخاباتی در ماه‌های آینده فراخواند. آیت الله خامنه‌ای در این دیدار 7 سرفصل را به عنوان اولویت‌های اصلی کار دولت بیان کرد و اقتصاد را مسئله اول کشور معرفی کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هفته جاری در دیدار با اعضای هیئت دولت حسن روحانی نکاتی را در قالب 7 سرفصل در زمینه‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست خارجی، علم و فناوری، امنیت، فرهنگ، برنامه 6 و فضای مجازی به عنوان اولویت‌های اصلی کشور و نقشه راه دولت 11 در 1 سال پیش رو بیان کرد. آیت الله خامنه ای در این دیدار دولت حسن روحانی را به دوری از حواشی بحث‌های انتخاباتی در ماه‌های آینده فراخواند و از اعضای دولت خواست با برنامه ریزی و جدیت وظایف خود را در یک سال باقی مانده انجام دهند. اشاره رهبر جمهوری اسلامی به باقی بودن یک سال از کار دولت حسن روحانی در حالی است که وی در شهریور ماه سال 1387 در دیدار با دولت محمود احمدی نژاد خطاب به آنها گفته بود مانند کسی که 5 سال دیگر بناست کار بکند کار خود را ادامه دهند. آیت الله خامنه ای در ادامه عملکرد دستگاه های فرهنگی کشور را ضعیف ارزیابی کرد و گفت که طرفدار آزاد اندیشی در حوزه فرهنگ است، اما تاکید کرد که این آزاد اندیشی به معنای ولنگاری در حوزه فرهنگ نیست. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی کلی سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه‌ای در اوتوب بعضی از دولت‌ها رویکردش حمایتی انتقادیه، یعنی بچه حمایتیش غالبه و در مورد بعضی ها انتقادی حمایتیه. در رابطه با دولت آقای روحانی، آقای خامنه‌ای در نقش رهبر اپوزیسیون دولت در واقع ظاهر میشه، یعنی عکس دوره‌ای که در دوره آقای احمدی نژاد بود. اون موقع میگفت اختلاسارو کش ندید، الان میگه از کنار فیشهای حقوقی نباید گذشت، یعنی خط میده به هوادارانش که کش بدید این مسئله رو، یا مثلا ورود به مباحث انتخاباتی نکنید. خب اینا یه نوع طرح اتهام حتی به دولت هست و چیزاییست که ما میبینیم در ماهای اخیر جریان مقابل بسیار روش تاکید میکنه. چالشی بین دولت و ائمه جمعه در اوتو کنسرت ها پیش اومده. آقای خامنه‌ای بدونه کوچکترین اشاره‌ای به این نویسه‌ای که از به هر حال زیرمجموعه خودش ناشی میشه حرف از ولنگاری فرهنگی میزنه، یا راجع به سیاست خارجی همینطور. یعنی آقای خامنه‌ای همچنان رو دیدگاه‌های خودش و رو بی‌اعتمادی خودش تکیه میکنه. در حال مجموعه اینها رو کنار هم بذاریم، نوعی تبلیغات متوقعانه و منتقدانه علیه دولت که جریان ایشون در ماهای اخیر روش مانور میدن، و ایشون هم در واقع به عنوان یه رهبر ارکستر این رو هدایت میکنه.
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با هیئت دولت به طور تلویحی از انتشار اخیر فایل صوتی آیت الله منتظری در اعدام های سال 67 انتقاد کرد و گفت که عده‌ای تلاش می‌کنند با ایجاد فضای مظلومیت چهره آیت الله خمینی را خدشه‌دار کنند.
حالا دست‌های سیاسی خبیث و مغرض چه در خارج کشور چه دنباله‌هاشون یا دلبستگانشون در داخل کشور می‌خوان اینا رو تطهیر کنن، چهره اینا رو، و در مقابل خدشه به چهره مبارک امام، چهره نورانی امام وارد کنن. چهره امام خدشه بردار نیست.
این نخستین واکنش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به موضوع انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در کمتر از یک ماه گذشته است. رضا علیجانی در ارزیابی واکنش رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع معتقد است
پس از انتشار فایل صوتی آقای منتظری که آقای خامنه‌ای ساکت بود، از جناح ایشون هم کمتر، خوب به جز اینکه دو تا ائمه جمعه بیشتر جناح موسوم به خط امام اون دوره صحبت می‌کردن و به حال اصلی چالش بین طرفداران آقای منتظری و طرفداران حقوق بشر با این جریان بود. حالا آقای خامنه‌ای در این سخنرانی با ادبیاتی تند، در حالی که کل این سخنرانی سعی کرده بود لحنش ملایم باشه، ولی دوباره با همون ادبیات تند دست‌های خبیث و مغرض و با این کلمات شروع کرد به حمله به بیت آقای منتظری و کینه‌شون رو نسبت به خود آقای منتظری نشون دادن، و همچنین اینکه اتهامای امنیتی به حال ناجوانمردانی که زده میشه که گویی الان پسر آقای منتظری و بیت آقای منتظری میخواهند به قول ایشون منافقین سیاه‌پوش رو تطهیر بکنن، میخوان برای اونها مظلومیت ایجاد بکنن و چهره امام رو مخدوش بکنن، در حالی که خب اینها قصدشون روشنگری بوده و این جنایت هم به قول خانم رهنورد با هیچ آب زمزمی پاک شدنی نیست. بلان که آقای خامنه‌ای هم سعی بکنه که با اتهامات امنیتی بیت آقای منتظری رو مورد حمله قرار بده.
وبسایت آیت الله منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی حدود 3 هفته پیش یک فایل صوتی از او مربوط به مرداد ماه سال 67 منتشر کرد که این مرجع تقلید در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند. در مورد اعدام‌های تابستان سال 67 بیشتر مقام‌های وقت جمهوری اسلامی سکوت کردند و تنها در آستانه انتخابات سال 88 میرحسین موسوی در یک پرسش و پاسخ گفت که او و آیت الله خامنه‌ای به عنوان نخست وزیر و رئیس جمهوری وقت از این اعدام‌ها بی‌خبر بودند.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی ایران از تصمیم این سازمان برای راه اندازی اتاقهای امن تزریق در پاتوخها و مراکز معضل خیز کشور خبر داده است. این طرح برای نخستین بار در 3 استان پرخطر ایران از جمله کرمان و خوزستان به اجرا در خواهد آمد. الهی روانشاد از رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است.
توجه گردانندگان اجتماعی رو به موضوع معتادان خیابانی باید به فال نیک گرفت، چون معتادان خیابانی 2 تا ویژگی مهم دارن که این 2 ویژگی باعث ایجاد 2 تا معضل مهم میشه. اولا معمولا اینها ضعیفترین قشر معتادا هستن، لحاظ اقتصادی، و به همین دلیل هم به خیابان پناه میارن، بی سرپناه هستن و رانده شده. به علاوه شدت اعتیاد اینا هم نسبت به سایر معتادا بیشتر، اغلب جوریست که در حالت استفاده سنتی به تزریق رو آوردن که بالاترین میزان یا شدت نیاز به مواد مخدر رو میرسونه. این 2 تا ویژگی 2 تا معضل هم ایجاد میکنه. یکی این که چون معتاد تزریقی هستن و درآمد ندارن و در وضعیت اقتصادی بد هستن، سرنگ مشترک استفاده میکنن. دومی که برای تهیه مواد ناچارن وارد حلقه جرائم خورد و پخش مواد مخدر بشن، که هم جرائم خورد رو تعدادش رو زیاد میکنه، همین جرائم نمایا و آشکار در سطح جامعه و علاوه روانی تاثیر نامطلوبی میذاره بر شایع تر کردن جرم. بنابراین این 2 تا کار مناسب با این اقدام در واقع انجام شد. یکی از نظر اقتصادی هزینه های بعدی ناشی از بیماری های مشترک بین اینها رو کاهش میده. از نظر اجتماعی هم با کنترل جرائم خورد و نمایا و آشکار تا حدی میتونه اون مسئله شیوع جرائم رو جلوش رو بگیره.
آقای قاضیان، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از اجرای این طرح دفاع کرده و گفته که وجود چنین اتاقهای امنی به معنی تایید مصرف مواد مخدر نیست. مدیر کل پیشین درمان و حمایت اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم این طرح رو الگو گرفته از آلمان و نروژ خونده. به نظر شما این مدل اصلی خارجی که نه تنها در این کشورهایی که نام برده شد که در تعدادی دیگر از کشورها هم مرسوم هست، تا چه حد میتونه در ایران کارساز باشه؟
مطمئن نیستم که لزوماً به همون میزان کارساز باشه که در اون کشورها کارساز بوده، به دلیل اینکه اولا میزان گسترش و شیوع اعتیاد در اون جامعه ها کمتر از ایرانه. نکته دوم اینه که تعداد معتادان خیابانی و ولگرد یا بی سرپناه و رانده شده هم کمتر هست، و این 2 تا عامل باعث میشه که کنترل اجتماعی یا کنترل به این شکل معتادان خیابانی آسان‌تر باشه، ضمن اینکه منابع مالی بیشتری هم هست. اما شما در نظر بگیرید همین ارقامی که مسئولین میگن، اگر بالای 1.5 میلیون تا گاهی اوقات 3 میلیون معتاد رو در نظر بگیریم، هزینه‌ای که برای اینا باید صرف بشه برای کنترلشون بسیار بیشتر، چون حجمی از اینا هم برای تبدیل میشن به معتادان بی سرپناه و عملا جزو این چرخه قرار میگیرن که باید از این حمایت برخوردار بشن. بنابراین هم منابع در اینجا نسبت به اون کشورها کمتر هست، هم میزان افرادی که این منابع باید براشون هزینه بشه کمتر هست. شاید این 2 تا عامل باعث بشه که به اون میزان از موفقیتی که در اون جامعه ها مورد نظر بوده دست پیدا نکنه، ولی به هر حال این قدم درست و مناسبی است برای حل مشکلی که اگر بهش بی‌توجهی بشه با خودش پیامدهای خیلی بیشتر و ناگوارتری داره.
به نظر میرسه آقای قاضیان که نگرانی ها از آمار بالای اعتیاد در ایران روز به روز شدت میگیره. وزیر کشور همین چندی پیش تعداد معتادان رو 1,500,000 اعلام کرد و گفت 50% طلاق ها، 40% سرقت ها و 60% از زندانیان در ارتباط با مواد مخدر هستند. شما تصور میکنید که ایجاد اتاق امن تا چه حد از میزان جرائم کم کنه؟
به هر حال وقتی ما با ارقام متفاوتی از معتادان روبرو هستیم و گفته شده که طلاق مثلا یکی از مواردی که در بین اینا زیاد اتفاق میفته، باید توجه بکنیم که حجم کمی از این معتادان بی سرپناه هستن. بنابراین حتی با کنترل اونا موزل طلاق قرار نیست که حل بشه، ولی در این حال این کمکی است برای اینکه جلوی جرائم خرد گرفته بشه، چون همونطور که گفتم اون ویژگی بی سرپناه بودن و ضعیف بودن از نظر اقتصادی اونا رو وادار میکنه برای تامین هزینه هاشون به سراغ خرده فروشی مواد مخدر برن، و این خرده فروشی اغلب به صورت آشکار انجام میشه. بنابراین هم علاوه روانی وقتی تعداد جرائم خرد زیاد میشه و باش برخوردی نمیشه، این استعداد و آمادگی رو در دیگران برای ارتکاب جرم افزایش میده، و به همین علت مبارزه با جرائم خرد مشهود از این بابت مناسب هست. ولی فکر نمیکنم روی موضوع طلاق تاثیر چشمگیری بذاره.
خب بعد از این گفتگو با حسین قاضیان به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.